سلام، خوش اومدیم به قسمت 57 پادکست عصر مبارزه. توی این اپیزود میریم سراغ نتایج مبارزه های UFC فیلی گیجی در مقابل ادسون باربوزا و نتایج وان اف سی انیویرا که توش ادی آلوارز و دیمیتریس جانسن ظاهر شدن. و تو بخش بعدی میریم سراغ اخبار مهم این هفته. نسبتا هفته کم سر و صدایی بود تو دنیای UFC و MMA و هفته دیگه رویدادی توی UFC اتفاق نمیفته، واسه همین پیش بینی خاصی واسه هیچ رویدادی نداریم. ولی توی یه بخش جدید که تو آخر پادکست اضافه میشه در مورد قرارداد جدید UFC و ESPN و آینده این مؤسسه صحبت میکنیم. با ما باشید. بازم سلام، میریم سراغ قسمت 57 پادکست. هفته گذشته نسبتا هفته پر سر و صدایی بود توی دنیای هنرهای رزمی ترکیبی. اونقدر خبر مهم نداریم، اونقدر اتفاق عجیب غریبی نیفتاد، بلکه اولین رویداد وان چمپیونشیپ که یه عصر جدید رو توی هنرهای رزمی ترکیبی توی آسیا باز میکنه این هفته اتفاق افتاد و UFC فیلادلفیا گیجی در مقابل باربوزا این هفته بود و دیدیم که چقدر مبارزه های خوبی روی این کارت وجود داشت. اول از همه میریم سراغ UFC فیلادلفیا. این کارت کاردیه که بعد از 3 سال مبارزه برگزار نکردن توی ایالت فیلادلفیا بالاخره توی اون ایالت داره اتفاق میفته و یکی از بهترین مبارزه های سال به نظر من روی کاغذ حداقل، یعنی ادسون باربوزا در مقابل جاستین گیجی توی این کارت اتفاق افتاد. میریم سراغ همین مبارزه اصلی و مین ایونت UFC فیلادلفیا. به محض اینکه مبارزه شروع شد دیدیم که جاستین گیجی حمله ور شد سمت ادسون باربوزا و دوتا لگی که خیلی زیبا به پای ادسون باربوزا تونست بشونه و ادسون باربوزا تونست با لگیک های خودش جواب جاستین گیجی رو بده و دیدیم که جاستین گیجی بعد از حس کردن لگیک های ادسون باربوزا دیگه علاقه به اونقدر لگز زدن به پاش نداشت و بلا فاصله فشار آوردن رو شروع کرد و اومد تو صورت ادسون و بعد از اینکه دوتا شک داد واسه استفاده از کشش، دو تا شک واسه تیک داون داد، دیدیم که با یه هوک راست زیبا تونست ادسون رو کاملا بیهوش بکنه. توی راند اول دقیقه دوم این ناکاوت اتفاق افتاد و به نظر من یکی از زیباترین ناکاوت های سال خواهد بود. حالا بعد وایسیم و ببینیم که تا انتهای سال چه ناکاوت های اتفاق میفته و UFC چه فایت های دیگه رو واسه جاستین گیجی برگزار میکنه. به نظر من جاستین گیجی جذاب ترین فایتر تاریخ هنرهای رزمی ترکیبیه. میتونیم با آرتورو گاتی توی بوکس مقایسش بکنیم. آرتور گاتی کسیه که یکی از افسانه های ورزش بوکس محسوب میشه، کسیه که همه مبارزه هاش بدون شک یکی از جذابترین مبارزه های تاریخ بوده، ولی متاسفانه همیشه کسی بود که یه قدم قبل از رسیدن به کمربند قهرمانی کوتاه میومد و شکست میخورد در مقابل بهترین فایترهایی که توی عصر خودش حضور داشتن. و به نظر من هم جاستین گیجی توی چنین موقعیتی قرار داره، کسی که جذابترین فایت‌های تاریخ رو برگزار میکنه ولی همیشه یه قدم عقب‌تر از بهترین فایتری که توی عصر خودش وجود داره و هیچ وقت نمیتونه به کمربند قهرمانی دست پیدا بکنه. به نظر من این نزدیکترین جاییه که جاستین گیجی میتونه بشه به کمربند قهرمانی حبیب نورماگومدوف و امکان داره که بعد از مبارزه بین مکس هالووی و داستین پوریر اگه یه اتفاقی واسه برنده اون مبارزه بیفته تو مبارزه بعدی حبیب جاستین رو در مقابلش ببینیم، مخصوصا اگه جاستین گیجی بتونه یه برد دیگه به دست بیاره بعد از این برد. به نظر من مبارزه‌ای که واسه جاستین گیجی منطقیه مبارزه در مقابل برنده الای فوینتا و دونالد سرونی و به نظر من اگه جاستین گیجی بتونه از صد برنده اون مبارزه هم رد شه بدون شک مبارزه بعدیش واسه کمربند قهرمانی خواهد بود. حالا باید وایسیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته، ولی به نظر من در حال حاضر توی رده وزنی لایت ویت جاستین گیجی بیشترین تهدید واسه قهرمان حال حاضر یعنی حبیب نورماگومدوف محسوب میشه و به نظر من بیشتر از داستین پوریر، بیشتر از مکس هالووی و بیشتر از ادی آلوارز حرف واسه گفتن خواهد داشت در مقابل حبیب. حالا بعد وایسیم و ببینیم که چی میشه، ولی باز هم واسه یه بار دیگه دیدیم که جاستین گیجی استفاده ای از کشش توی این مبارزه نکرد و روی پا تونست یکی از بهترین استرایکرهای تاریخ UFC، یکی از بهترین کیک بوکسرهایی که تا حالا پاشو توی قفس گذاشته رو شکست بده و ناکاوت بکنه توی راند اول. به نظر من یکی از بهترین فایت های جاستین بود. میگم باید وایسیم و ببینیم که تو آینده نزدیک چه برنامه ریزه های UFC واسه جاستین خواهد داشت. خب میریم سراغ مبارزه بعدی و کومین ایونت این رویداد، جک هرمانسون در مقابل دیوید برنچ. همونطور که میدونید دیوید برنچ کسیه که با رکورد 22 برد و فقط 2 باخت وارد UFC شد و به عنوان قهرمان میدل ویت و لایت هیوی ویت ورلد سیریز آف فایتینگ حساب زیادی روش شده بود به محض ورود به UFC و توی اولین مبارزش توی این مؤسسه در مقابل لوک راکهولد قهرمان سابق میدل ویت قرار گرفت و دیدیم که چه باخت بدی و متحمل شد توی اون مبارزه. توی مبارزه بعدی در مقابل تییاگو سانتوس قرار گرفت، دیدیم که یه برد خیلی زیبا رو با ناک‌اوت تونست به دست بیاره، با اینکه بیشتر فایتریه که رو جوجیتسوش تمرکز داره ولی دیدیم که با بوکسش هم میتونه مبارزه ها رو ببره. ولی توی مبارزه بعدیش دوباره در مقابل جرید کنونیر قرار گرفت و متاسفانه دیوید برنش دوباره ناک‌اوت شد توی UFC و توی سه تا مبارزه اولش دوباره ناک‌اوت شده تا حالا دیوید برنش و این مبارزه چهارمش توی UFC رو رقم میزنه، این مبارزه در مقابل ژک هرمانسون. و این مبارزه متاسفانه باعث شد که دیوید برنش تم سومین باختش توی UFC رو توی چهار تا مبارزه اولش بچشه. دیوید برنش به نظر میومد هیچ حرفی واسه گفتن نداره در مقابل ژک هرمانسون. همه ما میدونیم که دیوید برنش کمربند مشکی جوجیتسوی برزیلی داره از دست هنزو گریسی و میدونیم که هنزو گریسی به هر کسی کمربند مشکی نمیده و به خاطر همین مطمئنیم که دیوید برنش یکی از بهترین جوجیتسو کارهای میدل ویت باید محسوب بشه. ولی دیدیم که ژک هرمانسون به محض شروع شدن مبارزه حمله ور شد سمت دیوید برنش، مبارزه رو به خاک برد و با یه آرمینگ گیوتین تو ثانیه 50 راند اول مبارزه رو تموم کرد. یکی از جذاب ترین و چجوری بگم عجیب غریب ترین سابمیشن هایی بود که من تا حالا دیدم. دیوید برنش انگار هیچ ایده ای نداشت که داره چه اتفاقی میفته. به محض اینکه مبارزه به خاک رفت دستشو بالا آورد و دیدیم که چقدر راحت ژک هرمانسون تونست آرمینگ گیوتین رو بگیره و مبارزه رو تو زیر 1 دقیقه تموم بکنه. به نظر من ژک هرمانسون کسیه که تو آینده نزدیک بیشتر ازش در خواهیم شنید و به نظر من مبارزه بعدیش با یه نفری توی تاپ 10 خواهد بود و اگه بتونه اون مبارزه رو ببره میتونه تو سال 2019 یه حرفایی واسه رسیدن به کمربند قهرمانی میدل ویت واسه زدن داشته باشه. بعید نیست که حریف آینده پاولو کاستا ژک هرمانسون باشه. به نظر من حریفیه که میتونه کشتی و جوجیتسوی پاولو کاستا رو تحت سوال قرار بده و همونطور که میدونیم پاولو کاستا روی پا حرفای زیادی واسه گفتن داره ولی تا حالا روی خاک ندیدیم که از چه مهارتایی برخورد داره. حالا باید وایسیم و ببینیم که واسه ژک هرمانسون چه آینده‌ای در نظر گرفته شده. مبارزه های دیگه که بشه نگاه میندازیم، مبارزه بین جاش امت و مایکل جانسون توی وزن فزرویت، مبارزه ای که مایکل جانسون به راحتی داشت جاش امت رو تو شکست میداد. به نظر میومد ریتم جاش امت کاملا تو دست مایکل جانسونه و جاش نمیتونه هیچ حمله محکم و قدرتمندی رو در علیه مایکل جانسون انجام بده و دیدیم که تو سه راند اول تا اواخر راند سوم مایکل جانسون کاملا غلبه داشت، هیچ صدمه ای ندید و جاش امت با اینکه صدمه آنچنانی ندید و هیچ وقت ناک داون نشد ولی ضربه های زیادی رو تحمل کرد و نمیتونست مبارزه رو به خاک ببره در مقابل جانسون. ولی تو دقیقه چهارم راند سوم، یعنی 1 دقیقه مونده به پایان مبارزه، دیدیم که با یه هوک راست جانانه چقدر زیبا جاش امت تونست مایکل جانسون رو کاملا بیهوش بکنه و دیدیم که بالاخره صبر جاش امت جواب داد و تونست بردش رو تو این مبارزه به دست بیاره و یکی از زیباترین ناک‌اوت های تاریخ مبارزات خودش رو رقم بزنه. به نظر من این برد جاش امت رو خیلی جلو میندازه، دوباره باعث میشه که جاش امت وارد 10 نفر برتر وزن فزرویت بشه و به نظر من با حریفایی که توی این رده وزنی واسه جاش امت وجود دارن، جاش میتونه حرفای واسه گفتن داشته باشه تو سالهای آینده توی این رده وزنی. حالا باید وایسیم و ببینیم که آیا جاش تصمیم میگیره توی همین وزن بمونه یا تصمیم میگیره یه وزن بره بالاتر و تو لایت ویت مبارزه کنه، چون همونطور که میدونین واسه این رویداد جاش امت نتونست وزن لازم واسه رسیدن به فزرویت رو بیاره و 20% از درآمدش رو باید بعد از این مبارزه به مایکل جانسون بده. مبارزه بعدی مبارزه بود توی وزن استراویت بانووان بین میشل واترسون، کارتهاتی و کارولین کوالکیویکس. این مبارزه مشخص میکنه به نظر من که نفر بعدی که واسه کمربند قهرمانی استراویت روزنامه میندازه مبارزه میکنه چه کسی خواهد بود. روز توی UFC 237 از کمربند قهرمانیش در مقابل جسیکا آندراژ دفاع میکنه، مبارزه‌ای که به نظر من جسیکا به راحتی توش روز رو شکست میده و قهرمان استراویت UFC میشه. ولی بعید نیست که برنده اون مبارزه در مقابل میشل واترسون که به راحتی کارولینا رو تونست شکست بده قرار بگیره. میشل واترسون کسیه که به عنوان قهرمان اتم ویت مؤسسه اینویکتا وارد UFC شد و خیلی امیدها واسش بود. خیلی شخصیت پرطرفداریه، خیلی شخصیت جذابیه و تلاش داره که اولین مادری باشه که بتونه به رده قهرمانی توی UFC دست پیدا بکنه و به نظر میاد که حالا دیگه اون هدف اونقدر دور از دسترس نیست و فقط شاید 1 یا 2 برد با رسیدن به اون هدف فاصله داره میشل واترسون. حالا باید وایسی و ببینید که تو آینده چه اتفاقی میفته. ولی این مبارزه های مهم UFC فیلادلفیا بود، در کل رویداد خیلی خوبی بود به نظر من UFC این چند وقتی که توی ESPN داره برنامه‌هاشو برگزار می‌کنه به خاطر زمان‌بندی دقیق و قوی که داره و کوتاه بودن فاصله بین مبارزات تونسته یه جون جدیدی به این کاردا بده و به نظر من جذابیت و شور و شوقی که من دارم واسه این کاردا حس می‌کنم چند برابر شده از وقتی که ESPN شروع کرده به پخش UFC. خب این بود UFC فیلادلفیا. میریم سراغ وان چمپیونشیپ، رویداد انیورا، رویدادی که قراره باهاش مؤسسه وان چمپیونشیپ یه عصر جدیدی توی هنرهای رزمی ترکیبی توی سنگاپور و شرق آسیا شروع بکنه. اول از همه میریم سراغ مبارزه بین تیموتی سنتیوفین. تیموتی فامیلی چی بود؟ تیموتی نوشتم نمیتونم بخونم. آره فکر کنم تیموتی سنتیوفین اسمش بود که در مقابل ادی آلوارز پیشکسوت UFC دریم و استرایک فورس قرار گرفت و همه پیش بینی میکردن که ادی آلوارز خیلی راحت این فایتر روس رو بتونه شکست بده، ولی دیدیم که توی راند اول ادی آلوارز هیچ حرفی واسه گفتن نداشت در مقابل این فایتر. بهتون توصیه میکنم حتما برین این مبارزه رو ببینین. کسایی که روی تیموتی شرط بستن بدون شک برد خیلی زیادی کردن، چون فکر کنم اگه $100 میبستی سر تیموتی بیشتر از $600 میتونستی ببری، این پول 6 برابر میشد. و دیدیم که تیموفی توی راند اول تو دقیقه 4 به راحتی ادی آلوارز رو کاملا تونست ناک‌اوت بکنه و ادی آلوارز بلافاصله بعد از مبارزه به بیمارستان منتقل شد و باید وایسیم و ببینیم که دلیل این سبک مبارزه کردن واسه این فایتر قدرتمند چی بود. این ادی آلوارز که تو این ادی آلوارز که تو این مبارزه دیدیم به هیچ وجه ادی آلوارز مبارزه های قبلی نبود و این ادی آلوارز که توی وان چمپیونشیپ دیدیم همون ادی آلوارز که تو UFC میدیدیم به هیچ وجه نبود. این فایتر کسی که تو سال گذشته جاستین گیجی رو شکست داد و دیدیم که اینجا هیچ حرفی واسه گفتن نداشت در مقابل این فایتر متوسط روس. تو مبارزه بعدی هم دیمیتریس جانسن، یکی از بهترین فایترهای تاریخ هنرهای رزمی ترکیبی، در مقابل یووا کاماتسو قرار گرفت. این مبارزه اگه روی یووا شرط $100 شرط می‌بستی $40,000 می‌برد، یعنی پول 40 برابر میشه. نه 4000 دلار می‌برد، پول 40 برابر میشه. و برخلاف انتظاری که همه داشتن مبارزه اونقدر آسونی نبود واسه دیمیتریس جانسن. دیدیم که دیمیتریس واسه این که بتونه برنده باشه توی این مبارزه مجبور شد صدمه خیلی زیادی رو قبول بکنه. یکی از چشهاش با یه آپرکات خیلی زیبا از یویا انقدر ورم کرده بود که داشت بسته میشد، ولی دیدیم که بالاخره تو راند دوم تونست مبارزه رو به خاک ببره و با یه دقیقاً یادم نیست چه اسلیپر هولدی بود، فکر کنم بولداگ چوک بود، آنه با یه گیوتین تونست یویا رو بیهوش بکنه و مبارزه رو ببره. به نظر من برد خیلی خوبی بود واسه دیمیتریس جانسن، ولی اونقدر اجرای قوی که انتظار داشتیم ازش رو توی این مبارزه ندیدیم. دیمیتریس جانسن همونطور که گفتم یکی از بهترین فایترهایی که تا حالا تو هنرهای رزمی ترکیبی مبارزه کرده و من بی صبرانه منتظرم ببینم توی مرحله بعدی این تورنمنت چه کسی در مقابلش قرار میگیره و چه اجرایی از دیمیتریس جانسن خواهیم دید تو مرحله بعدی. یه مبارزه دیگه توی این کارت بود که به خاطر علاقه شخصی من به یکی از فایترهای این مبارزه میخوام در موردش صحبت بکنم. مبارزه بین ادوارد فولایانگ و شینی آیوکی، مبارزه واسه کمربند قهرمانی لایت ویت وان چمپیونشیپ، مبارزه ای که توش قهرمان حال حاضر اد فولایانگ در مقابل یکی از افسانه های هنرهای رزمی ترکیبی یعنی شینی آیوکی قرار می گرفت. شینیا اوکی با رکورد فکر کنم 40 برد و 8 باخت وارد این مبارزه شد و اد فولایانگ در مقابل با رکورد 12 برد و 4 باخت وارد این مبارزه می شد. همونطور که می بینیم شینیا اوکی تجربه خیلی بیشتری داره، فایتری که قبلا در مقابل اسطوره هایی مثل ادی آلوارز، مثل داستین پوریر، مثل تاکانوری گومی قرار گرفته و تونسته در مقابل خیلی از اونها موفق باشه و یکی از بهترین جوجیتسو کارهای کل ژاپن محسوب میشه و توی این مبارزه دیدیم که چقدر راحت تو راند اول تونست قهرمان لایت ویت وان چمپیونشیپ رو شکست بده و توی 40 سالگی به عنوان قهرمان لایت ویت یکی از بهترین مؤسسه های هنرهای رزمی ترکیبی تو جهان شناخته بشه. به نظر من شینیا آیوکی یکی از بهترین لایت ویت های تاریخه و اینکه تا حالا تو UFC مبارزه نکرده باعث شده که خیلی ها نشناسنش، ولی بهتون توصیه میکنم اگه علاقه به هنرهای رزمی ترکیبی و به خصوص جوجیتسوی برزیلی داریم حتما مبارزه های شینیا آیوکی رو بریم و نگاه بکنیم. مبارزه های مقدار قدیمی ترش تو دریم و پراید رو، مبارزه های خیلی زیبایی هن و مبارزه های خیلی جذابی هن. خب این بود رویدادهای UFC فیلادلفیا و رویداد وان چمپیونشیپ نیویورا. میریم و میایم، میریم سراغ اخبار مهم این هفته دنیای UFC و MMA. با ما باشید. خب میریم سراغ اخبار مهم این هفته دنیای هنرهای رزمی ترکیبی و یو اف سی. این هفته نسبتا کم خبریه، کلا 4 تا خبر مهمه که در موردش صحبت میکنیم. اول از همه میریم سراغ خبر قرارداد بستن قهرمان سابق یو اف سی با مؤسسه بلاتور، جاش بارنت، قهرمان سابق سنگین وزن یو اف سی و کسی که تا پارسال تو یو اف سی مبارزه میکرد، بعد از تمام شدن قراردادش تصمیم گرفته که با بلاتور قرارداد ببنده و اعلام کرد که مبارزه بعدیش احتمالاً در مقابل مت میتریون توی یو اف سی لندن خواهد بود و اعلام کرد توی مصاحبه‌ای که با اریل هلوانی داشت که میخواد مبارزه های بعدیش در مقابل فیدور امیلیاننکو، چیل سانن، مت میتریون و روینلسون باشه و همچنین گفتش که دوست داره تو وزن لایت هیوی ویت و هیوی ویت در مقابل قهرمان حال حاضر یعنی رایان بیدر قرار بگیره و گفته که هنوز میتونه خودشو به اون سطح قهرمانی توی بلاتور برسونه. خبر بعدی دوتا مبارزه است که واسه رویداد UFC 239 برنامه ریزی شده. اولین مبارزه تو رده سنگین وزن، مبارزه‌ای که نفر بعدی که واسه کمربند قهرمانی سنگین وزن مبارزه میکنه رو مشخص میکنه. دو نفر که الان رتبه های اول و دوم رده وزنی سنگین وزن رو دارن، فرانسیس انگانو رتبه اول و جونیور دو سانتوس رتبه دوم. مبارزه خیلی جذابیه، مبارزه‌ای که قرار بود تو سال 2017 اتفاق بیفته ولی متاسفانه به خاطر محرومیت جونیور دو سانتوس مبارزه کنسل شد و بالاخره داریم این مبارزه رو تو سال 2019 میبینیم. مبارزه‌ای که من خیلی منتظرش بودم. به نظر من دوتا از بهترین سنگین وزن‌های تاریخ در مقابل هم قرار میگیرن تو این مبارزه و به موقعش، موقعی که در UFC 239 اتفاق میفته پیشبینی مو ارائه میدم. الان نمیتونم بگم که دقیقاً به کدوم سمت بیشتر گرایش دارم، چون به نظر من هم فرانسیس انگانو خیلی راحت میتونه جونیور رو شکست بده، چون همونطور که قبلا دیدیم جونیور دو سانتوس در مقابل فایترهایی که یه مقدار قدرت بالایی دارن مشکل داره و جونیور دو سانتوس هم به راحتی میتونه با استفاده از بوکس قوی و جوجیتسوی برزیلی قدرتمندش فرانسیس انگانو رو به خاک ببره و کنترل بکنه. حالا وایسیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. یه مبارزه دیگه که واسه همون رویداد اعلام شده توی رده وزنی ولتر ویت، مبارزه بین دو تا از 5 نفر برتر ولتر ویت تو دنیا به نظر من، هورخه ماسویدال و بن اسکرن. بن اسکرن کسیه که تازه به یو اف سی اومده، این دومین مبارزه‌اش رو توی یو اف سی رقم میزنه. فایتریه که 18 تا مبارزه اولش رو توی مؤسسه‌های خارج یو اف سی تو مؤسسه‌های کوچیک‌تر انجام داد و بدون باخت با رکورد 18 برد و 0 باخت وارد یو اف سی شد و دیدیم که توی مبارزه اولش در مقابل رابی لالر قرار گرفت و با اون بولداگ چوک جنجالی تونست رابی لالر رو شکست بده و توی این مبارزه، یعنی مبارزه دومش توی یو اف سی، در مقابل هورخه ماسویدال قرار میگیره. هورخه ماسویدال کسیه که خیلی ها فکر میکردن امیدی واسه قهرمانی تو رده وزنی ولتر ویت نخواهد داشت، چون فایتری که یه مقدار ابعاد کوچیکتری داره نسبت به فایترهای دیگه، ولی توی مبارزه آخرش در مقابل درنتیل توی لندن نشون داد که با اینکه قد و طول دست کوتاه‌تری داره نسبت به فایترهای دیگه، سرعت و قدرتی که تو دستاش داره میتونه کمک بکنه که اون مشکل رو برطرف بکنه و تو مبارزه آخرش دیدیم که رتبه اول ولترویت های جهان یعنی درنتیل رو تونست چقدر زیبا ناک‌اوت و بیهوش بکنه. این مبارزه به نظر من مبارزه خیلی جالبیه. همونطور که میدونین تا حالا کسی نتونسته هورخه ماسویدال رو توی یو اف سی سابمیت یا ناک اوت بکنه و بن اسکرن به نظر من تنها راهی که واسه بردن داره اینه که مبارزه رو به خاک ببره و اونجا ماسویدال رو کنترل بکنه. بعید میدونم که بتونه هورخه ماسویدال رو تسلیم جوجیتسوی خودش بکنه بن اسکرن. در مقابل هورخه ماسویدال هم راهش واسه بردن اینه که مبارزه رو روی پا نگه داره و با استفاده از بوکس قوی ترش بن اسکرن رو روی پا کنترل بکنه و صدمه بزنه و ناک اوت بکنه. به نظر من این مبارزه یکی از جذاب‌ترین مبارزه های UFC 239 خواهد بود. حالا باید وایسیم و ببینیم که اون رویداد چه اتفاقی میفته واسش. به نظر من یکی از بهترین رویدادهای سال 2019 خواهد بود. آخرین خبر اینه که M1 Global، یکی از بزرگترین مؤسسه های هنرهای رزمی ترکیبی روس، بالاخره با UFC قرارداد بست و رویداد بعدیش توی UFC Fight Pass پخش خواهد شد. این شرکت به خاطر این انقدر عجیب غریبه قرارداد بستنش با UFC که حدود 10 سال پیش دینا وایت اعلام کرده بود که هیچ وقت هیچ رابطه‌ای با این شرکت نخواهد داشت. اون موقع که فیدور از پراید جدا شده بود و می‌خواست وارد یو اف سی بشه و ام وان گلوبال پول بیشتری رو داد به فیدور و فیدور رو تونست توی روسیه نگه داره، اون موقع مشکلات زیادی بین این مؤسسه و یو اف سی وجود داشت، ولی می‌بینیم که به نظر میاد این مشکلات حل شده و با مشکلات مالی که این مؤسسه روس بهش برخورده، بعید نیست که در آینده نزدیک ببینیم که یو اف سی مؤسسه رو می‌خره و خودش رو وارد بازار روسیه می‌کنه. خب این بود خبرهای مهم این هفته. گفتم اونقدر هفته عجیب غریبی نبود. جاستین گیجی بعد از اینکه ادسون باربوزا رو ناک‌اوت کرد توی مصاحبه‌ای که بعد از مبارزه داشت، پال فلدر در مقابلش قرار گرفت و پال فلدر خواست که یه مبارزه در مقابل جاستین گیجی برنامه‌ریزی بشه توی آینده و جاستین گیجی خیلی بهش برخورد و ناراحت شد بعد از اون مصاحبه. گفتش که تو حق نداری لحظه‌ای که من توش بردم و ازم بگیری و سعی کن که این لحظه رو در مورد خودت بکنی و به نظر میاد یه مقدار جنجال توی این حوزه به پا شده. اون ناک‌اوت ادی آلوارز توی وان چمپیونشیپ خیلی سر و صدا کرده. واقعا ادی آلوارزی که توی این مبارزه دیدیم ادی آلوارز قدیم نبود و خیلی بحث‌ها بود در مورد بازنشستگی ادی و حتی مبارزه دیمیتریس جانسن هم جنجالی شد، چون دیدیم که یه فایتری که خیلی کم تجربه تر و جوان‌تر از دیمیتریس بود و به نظر میومد که اصلا در سطح دیمیتریس نیست، چقدر خوب ظاهر شد در مقابل دیمیتریس جانسن و تونست صدمه بزنه به این فایتر. و نتایج یو اف سی فیلادلفیا هم که در موردش صحبت کردیم، جاستین گیجی خیلی جلو افتاده، بعید نیست که تو سال 2019 واسه کمربند قهرمانی مبارزه بکنه البته اگه حبیب برگرده. و حالا میریم و میایم یه بحثی میکنیم در مورد قرارداد جدید UFC و شبکه ESPN و ببینیم که UFC تو آینده به چه سمتی پیش میره. با ما باشید. خب میرسیم به بخش انتهایی پادکست. من قهوه ریختم آوردم بخورم. توی این بخش به خاطر اینکه UFC رویداد خاصی رو توی این هفته برگزار نمی‌کنه، در مورد قرارداد جدید UFC و ESPN صحبت می‌کنم. واسه بحث کردن در مورد این قرارداد باید خیلی عقب‌تر بریم به شروع UFC. توی سال 1991 بود که هوریون گریسی، جد خاندان گریسی، با آرت دیوی، یکی از تهیه کننده های تلویزیونی صحبت کردن و تصمیم گرفتن که یه برنامه رو به وجود بیارن که فایترها در مقابل هم قرار میگیرن از هنرهای رزمی مختلف و میبینیم که هنر رزمی غالب چه هنر رزمی خواهد بود. هنرهای رزمی مختلف رو انتخاب کردن، یه فایتر از هر کدومشون انتخاب کردن و همونطور که میدونیم از خانواده گریسی و جوجیتسوی برزیلی هویس وارد این مبارزات شد و دیدیم که UFC از اونجا استارتش خورد. با یه سری جنجال ها تونستن توی یه سری ایالت ها مبارزات رو برگزار کنن. بعضی از شبکه ها اجازه دادن که پخش بشه، بعضی شبکه ها اجازه ندادن و دیدیم که در نهایت موقعی که آرت دیوی شروع کرد به فروختن سهام UFC یه شکست محسوب میشد. ولی یه نفر تو اون بازه زمانی بود که ارزش واقعی این مؤسسه رو فهمید. اون نفر کسی نبود جز دینا وایت. دینا وایت بعد از اینکه میبینه که UFC واسه یه فروش داره اقدام میکنه، میره پیش دوتا از دوستای خیلی پول دارش به نام فرانک و لورنزو فرتیتا، دوتا از برادران فرتیتا که صاحب کلی از کازینوهای لاس وگاسن، و با کمک اونا میرن و با یه قیمت خیلی کمی مؤسسه UFC رو به طور کامل خریداری میکنن. دینا و برادران فرتیتا شرکت زوفا رو به وجود میارن و به عنوان شرکت مادر UFC شروع به فعالیت میکنن. بعد از این یه مدت UFC وارد یه دوران تاریکی میشه، یه دورانی که اونقدر درآمد نداشت و در اینا به زور تونسته بود UFC رو زنده نگه داره، تا اینکه بالاخره قراردادی بین دینا وایت، UFC و شبکه اسپایک صورت میگیره. شبکه اسپایک شبکه درجه 3 تو آمریکا محسوب میشه. اولین چیزی که باید بفهمین اینه که اسپایک اولین کسی بود که به UFC اجازه داد توی تلویزیون اجرا بذاره. هیچ شبکه‌ای حاضر نبود حتی تبلیغات UFC رو پخش کنه، ولی اسپایک ریسک کرد و تصمیم گرفت که UFC رو روی اینترنت و روی پلتفرم‌های مختلفی که داره به انتشار برسونه. این ریسک اسپایک جواب داد و UFC به یکی از بزرگترین موفقیت‌های تاریخ تبدیل شد. برنامه Ultimate Fighter اومد و باعث شد که اون انفجار هنرهای رزمی ترکیبی تو آمریکا رو ببینیم. ولی همونطوری گفتم هرچی باشه اسپایک شبکه درجه 3 و واسه اینکه ورزش از یه سطحی معروف تر بشه نیاز بود که UFC قرارداد جدید با شبکه‌های معروف تر ببنده. توی سال 2010 بعد از اینکه قرارداد UFC و اسپایک به اتمام رسید، دیدیم که دینا وایت توی یکی از جنجالی ترین و یکی از چجوری بگم مهمترین لحظه های تاریخ هنرهای رزمی ترکیبی قراردادی رو با یه شبکه درجه اول یعنی فاکس می‌بنده. یکی از ارزشمندترین و گرونترین قراردادهایی بود که تا حالا تو حوزه هنرهای رزمی بسته شده بود و این قرارداد 7 ساله که تا 2018 طول کشید باعث شد که UFC به یه مخاطب‌های جدیدی دست پیدا کنه، به یه آدم‌هایی که قبلاً در معرض این محصول نبودن، مخاطب‌هایی که اون کانال درجه 3 رو نگاه نمی‌کردن، این اسپایک رو. ولی مهم اینجاست که یه سطح بالاتری به وجود اومده. توی حدود سال 2015 تا 2018 با به وجود اومدن اینترنت و پلتفرم‌های اینترنتی، دیگه فاکس اون قدرت قدیم رو نداره و ESPN به شدت جلو زده و حالا فاکس یه شبکه طبقه دوم، یه شبکه لول 2 تقریبا محسوب میشه. در مقابل ESPN قدرتمندترین شبکه تو حوزه ورزش به حساب میاد. و دیدیم که بعد از به اتمام رسیدن قرارداد فاکس توی سال 2018، دینا وایت بلا فاصله یه قرارداد خیلی گرون و خیلی ارزشمند رو با شبکه ESPN بست و به نظر میاد که این شبکه و این قرارداد باعث میشه که درآمد فایترها، درآمد کارکنان و به کل درآمد شرکت UFC چندین برابر بشه و از این به بعد مبارزه های بهتر، رویدادهای بهتر، کیفیت بهتر و فایترهای قوی تری رو توی این مؤسسه خواهیم دید و بعید نیست که UFC بعد از این قرارداد شروع کنه به جمع کردن فایترهایی که از کشورهای کوچیک‌تر دارن میان بالا و به جای اینکه اجازه بده اونا به لیگ‌ها و مؤسسه‌های دیگه برن، از همون سطح پایین شروع کنه به گسترش دادن و استعدادیابی. خب این بود قرارداد جدید UFC و ESPN. به نظر من آینده این مؤسسه تو استعدادیابی توی آسیا و کشورهای جهان سومیه. به نظر من یک کشورهایی مثل ایران که انقدر بیس کشتی قوی دارن باید نگاه محکمتری به هنرهای رزمی ترکیبی بندازن، چون یه چجوری بگم، معدن طلاست که بهش نگاه نمی کنیم و هیچ توجهی بهش نمی کنیم و خوشبختانه فایترهایی مثل امیر علی اکبری دارن اون معدن طلا رو بیشتر نمایان می کنن واسه کل ملت. خب این بود اپیزود 57 پادکست عصر مبارزه. من باورم نمیشه که اینقدر مدت طولانی در این پادکست رو ضبط میکنم. امیدوارم که کسایی که الان چند مدت به این پادکست گوش میدن راضی بوده باشن. ببخشید که این اپیزود یکم کوتاه بود، اونقدر چیز نبود که در موردش حرف بزنم و الان توی مسافر در این اپیزود ضبط میکنم. ببخشید اگه یه مقدار کیفیت کم بود یا چنین چیزی. خب این بود اپیزود 57، تا هفته دیگه و اپیزود بعدی و پیش بینی های من واسه UFC 236. دو هفته دیگه UFC 236 شده، یکی از بهترین رویدادهایی که تو این بهار اتفاق میفته. به شدت با منتظر اون مبارزه بین استایل بندر و گستلوم هم، حالا ادوایس ببینیم چی میشه. امیدوارم که مکس هولووی مصدوم نشه تو این دو هفته. تا UFC 236 و اپیزود بعدی پادکست عصر مبارزه، خدا نگهدار.